ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز یکشنبه 22 آذر ماه سال 94 برابر با 13 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکاران مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که مثل همیشه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من شاهین بشیری حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. نمایندگان 195 کشور شرکت کننده در نشست تغییرات اقلیمی پاریس بعد از حدود 2 هفته مذاکرات فشرده در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با اعلام تصویب این توافق بر این دوره فشرده مهر پایان زد.
Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
بر اساس توافقنامه پاریس، تمامی کشورهای شرکت کننده متعهد می‌شوند تولید گازهای کربنی را کاهش دهند تا روند گرمایش زمین زیر 2 درجه باقی بماند. نشست تغییرات اقلیمی از 9 آذر در پاریس آغاز شده بود. در همین زمینه در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان گفته است بیش از 60% سفرها و تورها به کرمان تحت تأثیر بیماری آنفولانزا و شایعات پیرامون آن لغو شده است. این در حالی است که جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران این استان ابوالقاسم سیف‌اللهی روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفته است که آمار درگذشتگان مبتلا به آنفولانزا از روز پنجشنبه تا شامگاه جمعه افزایش نداشته است. به گزارش خبرگزاری های داخلی از زمان شیوع این بیماری در استان کرمان 33 نفر فوت شدند. معاون اول رئیس جمهوری ایران با رئیس جمهوری ترکیه در اشقابات پایتخت ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اسحاق جهانگیری در دیدار با رجب طیب اردوغان در حاشیه اجلاس سیاست بیطرفی ترکمنستان از تنش میان ترکیه و روسیه ابراز نگرانی کرد و افزود که ایران آماده کمک به رفع آن است. این نخستین دیدار مقام های عالی رتبه دو کشور پس از سقوط هواپیمای نظامی روسیه در پی شلیک نیروی هوایی ترکیه است. دو کشتی جنگی مسلح به موشک های کروز به ناوگان دریای سیاه روسیه پیوست. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه این اقدام بر قدرت آتش بالقوه مسکو در انجام حملاتش در سوریه می افزاید. این دو کشتی حامل همان نوع از موشک‌هایی است که در مهر ماه از دریای خزر به سمت مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه شلیک شد. مقام‌های امنیتی در سوئیس می‌گویند پلیس این کشور 2 مظنون سوریه تبار را که گمان می‌رود در تولید، اختفا و حمل مواد منفجره و گازهای سمی فعالیت داشتند دستگیر کرده است. به گزارش رویترز، دادستان کل سوئیس روز شنبه گفت تحقیقات جنایی در مورد این 2 نفر بر اساس قانون جلوگیری از اقدامات گروه‌های افراطی همچون القاعده و حکومت اسلامی صورت گرفته است. این 2 نفر روز جمعه در ژنو دستگیر شدند. معاون اول رئیس جمهوری ایران در دیدار با رئیس جمهوری گرجستان گفت اتصال خلیج فارس و دریای سیاه همکاری کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در دیدار جورجی مارگولاشویلی رئیس جمهوری گرجستان افزود با گسترش شبکه ریلی و بزرگراهی ایران می‌تواند نقطه اتصال و پل ارتباطی گرجستان با کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه شود.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از شاهین بشیری شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. توافق جهانی در نشست تغییرات اقلیمی پاریس، گفتگوی زنده و مستقیم ما رو خواهید شنید در همین باره با نیلوفر پور ابراهیم در پاریس. و وزیر خارجه روسیه از ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی خواست اقدامات خود را با روسیه و دولت سوریه هماهنگ کنند. یک عضو مجلس خبرگان ایران هشدار داد جریانی که کنسرت موسیقی برگزار می‌کند جریان نفوذ است.
دولت در سیاست‌های خودش هم در کتاب، هم در موسیقی، هم در سینما و هم در تئاتر به شدت عقب نشسته.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، میزگرد هفتگی رادیو فردا رو خواهید شنید درباره ریشه ها و علل مخالفت حکومت ایران با تدریس علوم انسانی جدید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدی، ساعتی قبل نزدیک به 200 کشور جهان برای نخستین بار در تاریخ بر روی یک بسته مشترک بین‌المللی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در جهان به توافق رسیدند. این توافق تاریخی شنبه 21 آذر ماه و پس از حدود دو هفته مذاکرات سنگین و فشرده در پاریس پایتخت فرانسه به دست آمد. در همین زمینه زنده و مستقیم همراه میشیم با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس. نیلوفر، خیلی ممنون که با ما هستی. برای ما بیشتر بگو از آخرین خبرهای این توافق تاریخی.
بله، این توافق تاریخی که ساعتی پیش در واقع به تصویب 195 کشور حاضر در این کنفرانس رسیده، جنبه های تاریخی زیادی داره، از این نظر که تا به حال این همه کشور سر این موضوع جمع نشده بودن برای کاهش گرمایش زمین بخوان تصمیم بگیرن، این شدت از عزم رو نشون نداده بودن، از طرف دیگه بی سابقت به دلیل گستردگی و عظیم بودن چالش مورد بحثشون و اهمیتی که داره برای کشورهای مختلف در سالهای آینده، به هر حال تصمیم گرفتن در این جلسه امروز که میزان گرمایش زمین رو تا پایان قرن 21 بیشتر کمتر از 2 درجه سانتیگراد نسبت به عصر پیشاصنعتی نگه دارن و تلاش بکنن برای اینکه اون رو به 1.5 درجه برسونن. از طرف دیگه تعهد دادن که سالانه 100 میلیارد دلار از سال 2020 به کشورهایی که از تغییرات آب و هوایی آسیب می‌بینن کمک بکنن و اینکه قرار هست هر 5 سال یک بار این توافق رو به روز بکنن و تجدید بکنن. این توافق همونطوری گفتم از سال 2020 اجرایی میشه، قرار هست کمک بکنه به جلوگیری از افزایش گازهای گلخانه‌ای که باعث گرمایش زمین میشه، باعث در نتیجه اون باعث ذوب شدن یخ‌های قطبی و همینطور افزایش آب دریاها میشه و پیامدهای بسیار زیادی رو برای انسان و زمین به دنبال داره.
نیلوفر، مشخص هست که مسائل اختلافی در این نشست بر سر چه موضوعاتی بیشتر بود؟
یکی از موضوعات مورد اختلاف همون بحث 2 درجه یا 1.5 درجه بود برای رسیدن به ثابت نگه داشتن افزایش دمای کره زمین به کمتر از 2 درجه یا 1.5 درجه. باید میزان تولید و مصرف فسیلی به طرز چشمگیری کاهش پیدا بکنه. این موضوع مورد مخالفت کشورهایی بود با اقتصاد نفت محور مثل عربستان یا ونزوئلا. یکی دیگه از موارد اختلاف بحث همون اختصاص سالانه 100 میلیارد دلار بود، اینکه بعضی کشورهای پیشرفته که اکثرا کشورهایی هستن که آلودگی بیشتری رو تولید میکنن معتقد بودن کشورهایی که آسیب میبینن هم باید مشارکت بیشتری در تامین این منابع مالی داشته باشن و دقیقاً کشورهایی که آسیب میدیدن میگفتن کشور کمک بکنن. سر این اختصاص منابع هم به شدت اختلاف نظر وجود داشت که به نظر میرسه حل شده و حتی گفته شده که هر از سال 2025 یعنی 5 سال بعد از اجرا شدن پیمان باید این مبلغ سالانه حتی افزایش هم پیدا کنه.
نیلوفر، در همین ساعاتی که این نشست توافق نهایی رو به دست اومده، کلی واکنش نسبت به اون وجود داشته. در مورد واکنش ها شما بیشتر برای ما بگو.
یکی بحث واکنش فعالان محیط زیست بود به این توافق. این متن توافق صبح امروز ارائه شد توسط لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه که از اون به عنوان یک توافق در واقع توافقی که بلند پروازانه است نام می برد. فعالان محیط زیست در مقابل معتقدند که این توافق آنچنان هم که باید بلند پروازانه نیست و تعهداتی که طرف کشورهای حاضر در این توافق میدن برای کاهش گرمایش زمین کافی نیست و اون چیزی نیست که لازم دارن. یک سری از کشورهایی که بر آسیب بیشتری میبینن معتقد بودن که در این درجه که ازش صحبت میکنیم باید 1.5 درجه باشه، چون کشورهایی که جزیره هایی که به عنوان مثال در اقیانوس ها هستن ممکن در سالهای آینده به دلیل این گرمایش هوا زیر آب دارن. ولی به غیر از اون واکنش های رسمی به عنوان مثال از کشورهایی مثل چین داشتیم که گفته بودن، نماینده چین که اعلام کرده توافق کامل و بی‌نقص نیست اما متوجه پیشرفت تاریخیش میتونیم بشیم، یا ونزوئلا که گفته بود که این توافق بعد از کوپنهاگ که طرفین نتونسته بودن توافق برسن بسیار موفق تره. به هر حال همه روی این موضوع توافق دارن که این توافق به شدت تاریخی و مهم.
نیروفر خیلی فرصت کوتاهی داریم، میشه برای ما بگی که از هیئت ایرانی در اونجا چه خبر؟ آیا فعال بودن، حضور داشتن، دیده میشدن در نشست یا نه؟
به نظر میرسه که هیئت ایرانی خیلی کمکار و کم خبر بودن، یا حداقل اگر فعالیت های انجام میدادن شاید اونقدر مهم نبوده که منعکس بشه در خبرها. به غیر از سخنرانی خانم افتکار در مراسم افتتاحیه صحبت دیگه از طرح‌های ایران به میان نیومد. فقط خانم افتکار در اون سخنرانی گفته بود که اگر تحریم‌ها برداشته بشه ایران میتونه درصد گازهای گلخانه‌ای رو تا 12% کمتر بکنه، ولی به غیر از اون صحبتی ما نشنیدیم از اینکه ایران چه طرح‌هایی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه ایران آسیب‌های زیادی هم از گرمایش زمین میبره.
بله خیلی متشکرم. صدای نیروفر پور ابراهیم رو میشنیدید، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس، که درباره توافق تاریخی کشورهای جهان در پاریس صحبت میکرد که همین ساعتی قبل برای مقابله با تغییرات اقلیمی به توافق رسیدن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب بشنوید که وزیر خارجه روسیه از ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی خواست اقدامات خودشون رو با روسیه و دولت سوریه هماهنگ کنن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جان کری وزیر خارجه آمریکا که قرار است در روزهای آتی به مسکو سفر کند در صدد است بر لزوم همسو بودن روسیه با ائتلاف بین المللی تاکید کند. او افزود همچنان اکثر حملات هوایی روسیه در سوریه متوجه مخالفان اسد است و نه حکومت اسلامی. این در حال است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر اعلام کرد روسیه تنها کشور است که قانونا در سوریه مداخله نظامی کرده و کشورهای دیگر باید اقدامات خود را با روسیه و دولت سوریه هماهنگ کنند. لاوروف در نشست مطبوعاتی در ایتالیا اظهار داشت.
معتقد دو هستیم که تلاش برای تضعیف همزمان تروریست ها و دولت سوریه روی کرد سوال برانگیزی است. مشخصا حکومت اسلامی را نمیتوان صرفا با حملات هوایی نابود کرد و ارتش سوریه مهمترین نیرویی است که با تروریست ها بر روی زمین میجنگد. به همین دلیل روسیه به درخواست دمشق جنگنده های خود را روانه سوریه کرد. بر این باوریم که تمام نیروها می توانند در مبارزه با حکومت اسلامی کارآمد باشند، از جمله ارتش سوریه، گروه های کرد و اپوزیسیون میانه روی سوریه، و اگر کسانی هستند که می توانند از این نبرد پشتیبانی هوایی کنند باید به این مبارزه بپیوندند.
جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً از حمایت مالی و تسلیحاتی کشورش از نیروهای دولتی سوریه و ارتش آزاد سوریه خبر داد و گفت چند واحد ارتش آزاد سوریه متشکل از بیش از 5000 نفر در کنار نیروهای دولتی در حمص، هما، حلب و رقه مشغول عملیات تهاجمی اند و ما از هر دوی آنها پشتیبانی هوایی میکنیم و به هر دو کمک های مالی و تسلیحاتی ارائه میدهیم. در واکنش مقامات غربی اعلام کردند که هرچند نمیتوانند صحت این اطلاعات را تایید کنند اما از این تحول استقبال خواهند کرد. اما دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت روسیه طبق قراردادهای بین المللی به حکومت قانونی و ارتش سوریه کمک های نظامی می کند و شرکت نیروهای میانه رو که ارتباط با تروریست ها و افراد گرایان ندارند را در گفتگوهای سیاسی منتفی نمی داند. وی در پاسخ به این سوال که آیا موسکو آنگونه که رئیس جمهور روسیه گفته مخالفان اسد را تسلیح میکند گفت، روسیه از نیروهای مخالف تروریسم حمایت میکند. او خطاب به خبرنگاران افزود درگیر جزئیات نشوید. الکساندر نیفزوروف تحلیلگر سیاسی در موسکو میگوید روسیه در سوریه رویکرد مشخصی ندارد.
پوتین ویژوز کمپلکس پرابلم پسلی کریم اون پتاسه ریشیت سازاد دیگری پرابلم در دانباس.
پوتین پس از الحاق کریمه با مشکلاتی روبرو شد که برای حل آنها شرق اوکراین را با آشوب کشید. در آنجا عملا شکست خورد و برای سرپوش گذاشتن بر این حقیقت به سوریه رفت. البته این گفته که برای وی حمایت از اسد حیاتی است واقعیت دارد، اما به مراتب مهمتر است که غرب را به تعامل وادارد، نه تنها به انزوای پوتین خاتمه دهند که درباره تعیین حوزه‌های نفوذ در جهان پشت میز مذاکره بنشینند. می‌بینیم که غرب تا حدودی شرایط این معامله را پذیرفته و مناقشه اوکراین به حاشیه رفته و اکنون از پوتین صرفاً می‌خواهند که اجازه دهد مناقشه سوریه حل شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد پوتین پیچیدگی اوضاع سوریه را دست کم گرفته و اکنون ناچار است به تجدید رویکرد خود در سوریه تن دهد و با طرف مقابل به توافق برسد.
روسیه میگوید رویکردش در سوریه دو سویه است و در حالی که در وهله نخست باید از راه نظامی بر تروریسم بین المللی غلبه شود، حل بحران سوریه تنها از طریق سیاسی امکان پذیر است. جمعه نمایندگان روسیه و آمریکا در نشستی با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گامهای تسریع روند سیاسی این بحران را مورد بررسی قرار دادند. موسکو همچنین از آمادگی خود برای مشارکت در گفتگوهای صلح سوریه در نیویورک خبر داد. همزمان وزیر دفاع روسیه اعلام کرد از آغاز عملیات هوایی روسیه در سوریه بیش از 8000 مقر تروریست ها نابود شده. او در این حال گفت که حکومت اسلامی 70% سوریه را تحت کنترل دارد. آن رئیسکای رادیو فردا.
خب در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه با اعلام وضعیت سفید در استان کرمان گفت موج اول آنفولانزا در کشور کنترل شده اما موج دوم وجود دارد و مردم باید مراقب باشند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی را.
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران روز جمعه از کنترل موج اول آنفولانزا در ایران خبر داد و گفت جای نگرانی وجود ندارد اما موج دوم این بیماری تا پایان سال وجود دارد و مردم باید مراقب باشند. او میگوید هر سال 20% جمعیت به آنفولانزا مبتلا میشوند و این امری عادی است. وزیر بهداشت ایران ضمن تاکید بر لزوم مراقبت‌های بهداشتی از کافی بودن امکانات دارویی و پزشکی در این زمینه خبر داد. دکتر فرین کمانگر استاد و رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه دولتی مورگان در ایالت بالتیمور آمریکا در این باره میگوید
آنفولانزایی که میاد اگر از نوعهای قبلی باشه که بدن ما باش آشناست، در مقابلش ما پادتن داریم و واکسن‌های ما هم آماده است برای اون نوعهای قبلی، ولی هر چند سالی نوع آنفولانزا عوض میشه. حالا بعضی وقتا این عوض شدن نوع، این موتاسیونی که اتفاق میفته، یک موتاسیون ماینوری هستش، کوچیکی هستش، باز هم بدن ما تشخیص میده این رو و در مقابلش مقاومت داره، ولی بعضی اوقات یک جهش عمده در این ویروس اتفاق میفته و بدن ما اصلا نمیشناسه و واکسن های ما براش آماده نیستن. در اون مواقع گاهی آنفولانزا به شدت و به سرعت گسترش پیدا میکنه و عده زیادی رو حتی ممکنه بستری بکنه و بکشه. اینکه چه سالی این قضیه اتفاق میفته برای ما قابل پیش بینی نیست.
محمد جهانشاهی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از عادی بودن وضعیت در مقاصد گردشگری این استان خبر داده، اما با این حال خبرها حاکی است که در پی انتشار اخبار مربوط به شیوع آنفولانزا بیش از 60% سفرها و تورهای داخلی و خارجی به استان کرمان لغو شده است. محمد جهانشاهی گفته بخش خصوصی تدابیری اندیشیده تا هزینه های سفر گردشگرانی که سفرشان لغو شده به آنان بازگردانده شود. تا کنون دست کم 31 تن در استان کرمان بر اثر ابتلا به ویروس N1H1 یا همان آنفولانزای خوکی جان خود را از دست دادند. بیماری آنفولانزای خوکی در استانهای همدان، البرز، لرستان و سیستان و بلوچستان هم تعدادی قربانی داشته. علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران با بیان اینکه سال گذشته هم 86 تن بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند، گفتند شیوع ویروس آنفلانزا را غیر قابل پیشبینی اما قابل کنترل دانست. دکتر فرین کمانگر در توضیح آنفلانزای خوکی میگوید
آنفلوانزا بیماریشی بر اساس ویروس خاصی ویروس آنفلوانزا ایجاد میشه و سه نوع عمده داره، نوع A و نوع B و نوع C. آنفلوانزای خوکی یک نوع از نوع A هستش، بنابراین این نیست با آنفلوانزای معمولی فرق داشته باشه. این آنفلوانزایی هستش که به طور عمده از سال 2009 شایع شد. تو اون زمانی که سال 2009 اومد خیلی برای بدن بسیاری از انسان‌ها شناخته شده نبود و این باعث شد که به سرعت گسترش پیدا بکنه و حتی عده زیادی رو بکشه و ایجاد یک پاندمی بکنه. پاندمی یک اپیدمی است در سطح جهان شایع میشه. به تدریج اما الان این مونده و حتی نوع غالب شده.
به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران، تاکنون 46 تن در شهرهای مختلف ایران بر اثر آنفلانزای خوکی جان خود را از دست دادند که بیشترین تعداد مربوط به استان کرمان بود است. محمد مهدی گویا میگوید تمام فوت شدگان مبتلا به آنفلانزا بیماری‌های زمینه‌ای داشتند. برخی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی از عملکرد دولت در مقابله با بیماری آنفلانزای خوکی انتقاد کردند و از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار رسیدگی فوری به این مسئله شدند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید، اما در ادامه مجله نیمه شب این شب گزارشی بشنوید با این موضوع که یک عضو مجلس و خبرگان رهبری میگه برگزاری کنسرت‌های موسیقی دینداری مردم رو کم میکنه. در همین زمینه گزارشی برای شما تهیه کردم که میشنوید.
حجت الاسلام احمد خاتمی یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه برگزاری کنسرت‌های موسیقی به تعبیر او دینداری مردم را کم می‌کند گفته جریانی که کنسرت موسیقی برگزار می‌کند جریان نفوذ است. به گزارش وبسایت خبر آنلاین احمد خاتمی روز 20 آذر ماه در رفسنجان با اشاره به اینکه نفوذ سیاسی، اقتصادی و بدتر از آن نفوذ فرهنگی وجود دارد میگوید نباید بیت المال خرج کنسرت‌های به تعبیر او قفلت آور از خدا شود. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی در لندن:
به نظر میاد بیش از اینکه مسئله شرع و فرهنگ در میون باشه، نوعی مخالفت با مسئله موسیقی وجود داره که به طور غیر رسمی از سوی نهادهای نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای در واقع دنبال میشه. چون میدونیم آقای خامنه‌ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرده که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره. به نظر میاد که جریان‌های تندرو از اهمال دولت آقای روحانی که درگیر مسئله اتمی هست دارن استفاده می‌کنن برای اینکه به طور کلی باب کنسرت‌های موسیقی و فضای موسیقی رو در کشور ببندن.
در کنار حجت الاسلام احمد خاتمی، حجت الاسلام احمد علم الخدا عضو مجلس خبرگان رهبری هم قرار دارد که بارها نسبت به برگزاری کنسرت‌ها در کشور هشدار داده. او اجرای این کنسرت‌های موسیقی را مطرب بازی خوانده بود و در سال گذشته در یکی از خطبه‌های نماز جمعه شهر مشهد آقای علم الخدا گفته بود اباحه‌گری و تکخوانی زنان و توسعه موسیقی در راستای منافع دشمنان اسلام و نظام است.
اصلا این که زن آوازخوان توی مملکت را بیفته، این واقعا در راستای انقلاب است، در راستای توسعه انقلاب است، یا در راستای تخریب انقلاب؟ از همون طرفداران موسیقی هم بپرسید، آوازخوان زن این انقلاب رو توسعه میدهد؟ به یه افراد ولنگار لاوبالی تو جامعه و مملکت امید بدید که زن آوازخوان آزاد شد و تمام جامعه دینی و مراجع تقلید و علمای نظام رو شما ناامید میکنید؟
پیروز ارجمند مدیر کل پیشین دفتر موسیقی در تیر ماه سال جاری و یک روز پیش از استعفای خود خبر داده بود که در سال 93 21 کنسرت لغو شده است. البته لغو برخی از این کنسرت‌ها با واکنش مقام‌های دولت از جمله حسن روحانی رئیس جمهور ایران روبرو شده است.
ما همه باید به قانون عمل کنیم و دنبال اجتهاد شخصی نباشیم و هر دستگاهی که باید مجوز صادر کنه اون مجوز مورد احترام باشه که قانون به او اجازه داده. این هم یادمون باشه وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، از مردم دعوت میشه، مردم میان بلیت میخرن، خودشون رو آماده میکنن، این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
البته این نوع گفته ها از سوی حسن روحانی رئیس جمهور ایران واکنش رئیس قوه قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی را نیز در پی داشته است.
کاری الان به بحث کنسرت و موسیقی نداریم، اونها رو مراجع تعیین میکنن، مقام معظم رهبری نظرشون میدن راجع به بحث حکمیش را. این که اجازه بدن مثلا یه کنسرتی بشه زمینه برای این که در اونجا مثلا رقص مشترک جوانها پیش بیاد، اینو قبول میکنید شما؟ این کار محرم نیست. بحث دستگاه قضایی در برخی از شهرها این بوده که فضای توریز یه جور فضای ابهام‌آمیزیست که خطر این مسئله هست، چون نمونهاش واقع شده بوده. بنابراین لغوش از این جهت بوده، خیلی وقتا با توصیه خود شورای تأمین بوده، خیلی وقتا با مشورت با دستگاه امنیتی بوده. علی‌ایهان من خواستم این خبط و اشتباه را تذکر بدم که تکرار نکنن دیگه این حرف را که دستگاه اجرایی مثل فرض وزارت ارشاد مجوز داد، کسی حق لغو نداره. این حرف غلطه.
علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی میگوید دولت حسن روحانی با توجه به حملات مخالفان در حوزه فرهنگ از سیاست‌های خود عقب نشسته است.
به نظر من دولت به این هشدارها توجه کرده، یعنی دولت در سیاست‌های خودش هم در کتاب، هم در موسیقی، هم در سینما و هم در تئاتر به شدت عقب نشسته و از مواضع اولیه خودش فاصله گرفته، ولی به نظر میاد حملات تندروها خیلی کاری به این نداره که دولت واقعا در عمل چیکار کنه و بیشتر از این انتقادات فرهنگی به عنوان یک دستاویز سیاسی داره استفاده میشه.
چندی قبل آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نفوذ فرهنگی و سیاسی به تعبیر او دشمن را مهمتر از نفوذ اقتصادی و امنیتی دانسته بود. در ادامه مجله نیمه شب تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
من میخوام از یه موضوعی گله کنم، موضوعی که این تبعیض رو ملت به وجود آوردن نه دولت. اونم تبعیض توی جوکهایی هست که توی کانالهای مختلف تلگرام، واتساپ و چیزهای دیگه بین جوانا پخش میشه و منو خیلی ناراحت میکنه. اگر هممون دقت کرده باشیم، خیلی از جوکهایی که جدیدن بین بچه ها میچرخه این هست که یه روز یه دختره اینو گفت. چرا ما دوست داریم که خانوم ها رو موجوداتی جلوه بدیم که خیلی از نظر فرهنگی یا سطح شعور یا سطح دانش یا آگاهی پایین هستن؟ و از اون بیشتر این منو ناراحت میکنه که خود دخترها به این جوک‌ها میخندن و اینها رو پخش میکنن، یعنی خودشون پذیرفتن که دست از مسخره کردن همدیگه برداریم، سعی کنیم به هم کمک کنیم. اگر میخوایم تبعیض از بین بره، اول از همه از خودمون باید شروع کنیم. لطفاً کسی به کسی نگه یه روز یه دختره، یه روز یه ترکه، یه روز یه لوره. ما هممون مثل همین. مرسی، از زیان تماس میگیرم.
قاضی مرتضوی که ممنوع الخروج و میره به خارج از کشور به عنوان زیارت، در واقع نمادی است از عدالت خواهی قوه قضاییه. این یک قاضی هست که از مقام رهبری کلمه شجاعت و یا صفت شجاعت را دریافت کرده. واقعا جالبه، قوه قضاییه ای داریم که همیشه جای متهم و جای اون که مظلوم واقع شده عوض میشه. بهترین نمونش در یک کلام، قاضی مرتضوی نماد عدالت خواهی جمهوری اسلامی در قوه قضاییه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه این مجله گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنوید.
هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس پس از 15 روز تعطیلی امروز یک شنبه با 5 بازی آغاز می‌شود. در تهران سایپا و استقلال اهواز بازی دارند و تیم دیگر تهرانی نفت در اهواز با فولاد خوزستان روبروست. سپاهان در اصفهان میزبان راه‌آهن است و ملوان در قم مقابل سایپا. اما مهمترین بازی هفته در تبریز برگزار می شود، جایی که استقلال تهران تیم اول جدول مقابل تراکتورسازی تبریز قرار می گیرد که نهم است. امیر قلعه‌نویی که در گذشته تجربه رهبری هر دو تیم را در دوره‌های مختلف داشته، امروز برای نخستین بار در فصل جاری روی نیمکت تراکتورسازی تبریز می نشیند. سرمربی پرتغالی تراکتورسازی هفته پیش این تیم را ترک گفت. قلعه‌نویی در گزارشی از شبکه خبر در مورد بازی امروز تراکتورسازی مقابل استقلال تهران گفت:
استقلال اگه بتونیم خط میانیش رو کنترل کنیم، تقریبا ارتباطشون رو قطع کنیم، حس نقاط آسیب پذیری داره که انشاءالله بتونیم از اون نقاط آسیب پذیریشون هم استفاده بکنیم.
حرف‌های مربیان تیم‌ها در کنفرانس‌های خبری روز پیش از مسابقه کلیشه‌ای و شبیه هم شده است. پرویز مظلومی سرمربی استقلال تهران هم صحبت‌هایش در زمینه شناخت روی تراکتورسازی تبریز این گونه بود.
ما شناخت خیلی خوبی در تراکتورسازی داریم. ما رو دونه دونه بازیکنانش شناخت کامل داریم که انشالله بتونیم نقاط ضعفش استفاده لازم ببریم.
در جدول رده‌بندی لیگ برتر بعد از استقلال تهران که تیم اول جدول است، استقلال خوزستان، زوباهن، سبای قم، سایپا و گسترش فولاد تبریز دوم تا ششمند. سه مسابقه دیگر هفته 14 لیگ برتر فردا دوشنبه برگزار خواهد شد. مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2016 شنبه شب در پاریس برگزار شد و 24 تیم منتخب به 6 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. از جمله اسپانیا قهرمان اروپا با تیم‌های جمهوری چک، کرواسی و ترکیه همگروه شد. ایتالیا نایب قهرمان اروپا با بلژیک، ایرلند و سوئد بازی دارد و فرانسه میزبان رومانی، سوئیس و آلبانی را پیش روی خواهد داشت. آلمان هم در برابر اوکراین، لهستان و ایرلند شمالی قرار می‌گیرد. میشل پلاتینی رئیس فرانسوی اتحادیه فوتبال اروپا شنبه شب از شرکت در مراسم قرعه‌کشی یورو 2016 محروم بود. میشل پلاتینی از سوی کمیته اخلاقی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای مدت 90 روز از شرکت در کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم شده است. او متهم است مبلغی حدود 2 میلیون یورو وجه غیر موجه از سپ بلاتر رئیس فیفا دریافت کرده است. اتهامی که پلاتینی آن را رد می‌کند. و در اسپانیا بهترین تیم فوتبال باشگاهی این کشور بارسلون ساعتی پیش در هفته 15 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا در خانه متوقف گشت و زورش به تیم دپورتیو لا کورونا نرسید. این مسابقه به گزارش شبکه بین سپورتس 2-2 مساوی شد.
فینال دل پارتیدو نل کامپ نو، بارسلونا 2 دپورتیو 2.
اما بارسلون در پایان هفته 15 لالیگا همچنان در سطح جدول باقی میماند، بالاتر از اتلتیکو مادرید و رئال مادرید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نزدیک 32 دقیقه است که وارد روز یکشنبه 22 آذر ماه سال 94 برابر با 13 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه میزگرد هفتگی رادیو فردا رو میشنوید، اما قبل از اون بار دیگر همراه میشیم با شاهین بشیری تا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام دوباره. نمایندگان 195 کشور شرکت کننده در نشست تغییرات اقلیمی پاریس بعد از حدود دو هفته مذاکرات فشرده در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه با اعلام تصویب این توافق بر این دوره فشرده مهر پایان زد.
Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
بر اساس توافقنامه پاریس تمامی کشورهای شرکت کننده متعهد می شوند تولید گازهای کربنی را کاهش دهند تا روند گرمایش زمین زیر 2 درجه باقی بماند. ارتش پاکستان اعلام کرد در نبرد علیه تروریسم تا 18 ماه گذشته با کشتن 3400 شبه نظامی به یک پیروزی خارق العاده دست یافته است. به گزارش اسوسییتد پرس، آسم سلیم باجوا سخنگوی ارتش پاکستان روز شنبه گفت نیروهای امنیتی موفق به پاکسازی شبه نظامیان افراطی از پایگاه‌های اصلیشان در منطقه وزیرستان شمالی شدند. پس از حمله آذر سال گذشته طالبان به مدرسه در پیشاور، ارتش پاکستان یک رشته عملیات برای مقابله با گروه طالبان و سایر گروه‌های افراطی را آغاز کرد. اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان گفته است بیش از 60% سفرها و تورها به کرمان تحت تأثیر بیماری آنفلوانزا و شایعات پیرامون آن لغو شده است. جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران این استان ابوالقاسم سیف‌اللهی روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفته است که آمار درگذشتگان مبتلا به آنفلوانزا از روز پنجشنبه تا شامگاه جمعه افزایش نداشته است. و معاون اول رئیس جمهوری ایران با رئیس جمهوری ترکیه در اشقابات پایتخت ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در دیدار با رجب طیب اردوغان در حاشیه اجلاس سیاست بی‌طرفی ترکمنستان از تنش میان ترکیه و روسیه ابراز نگرانی کرد و افزود که ایران آماده کمک به رفع آن است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از شاهین بشیری شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه بشنوید میزگرد هفتگی رادیو فردا رو که همکارم امیر مصدق کاتزیان در گفتگو با دو کارشناس ریشه‌ها و علل مخالفت روحانیت سنت‌گرا و حکومت ایران رو با تدریس علوم انسانی و اجتماعی جدید بررسی کرده. من وحید فروستاد برای شما لحظات خوشی آرزو می‌کنم. شنونده یه میزگرد هفتگی رادیو فردا باشید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
برخورد دین و علوم جدید در جامعه ایران بدون کشمکش نبوده است. در آستانه جنبش مشروطه ایران، روحانیان هم به مدارس نوین خارج از نظارت مستقیم حوزه علمیه مثل رشدیه بی‌اعتماد بودند و هم به تدریس علوم جدید در این مدارس. اما این دعوا پس از تأسیس و گسترش دانشگاه‌ها در سراسر کشور وارد مرحله‌ای تازه شد و برخورد میان نهاد دین و علوم جدید طبیعی تا نیمه اول قرن پیش خورشیدی به تعادل رسید. اما در پی انقلاب بهمن 1357، روحانیت و حکومت انقلابی این بار علوم جدید انسانی و اجتماعی را به چشم رقیب سهل است، حتی دشمن تازه نگریست. مطرح شدن طرح گسترش مدارس ویژه علوم انسانی معروف به مدارس فرهنگ در هفته گذشته هم سبب شد بسیاری گمان برند که منظور حذف علوم انسانی از مواد درسی دوره متوسطه دبیرستان‌های عادی است. اما روز چهارشنبه گذشته روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که این وزارتخانه تصمیم ندارد دبیرستان‌ها را از تدریس علوم انسانی منع کند. چرا؟ مشکل میان روحانیت سنت‌گرا و حکومت ایران با علوم جدید انسانی و اجتماعی لاینحل باقی مانده است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش کلیدی از دو میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. خشایار دیهیمی، نویسنده و مترجم آثار فرهنگی و فلسفی در کلاردشت ایران و سروش دباغ، محقق و پژوهشگر دپارتمان مطالعات تاریخی در دانشگاه تورنتو، کانادا. آقای دیهیمی، پیش از این که به مسئله کلی‌تر نسبت دین با علوم انسانی و اجتماعی جدید بپردازیم، با واکنش شما آغاز می‌کنم به خبرهای اخیر درباره احتمال تغییر وضعیت تدریس علوم انسانی و اجتماعی این بار در دبیرستان‌ها و دوره متوسطه در ایران.
فقط سرفصل‌ها می‌پردازیم و در نتیجه من امیدوارم که پرداختن به سرفصل‌ها موجب سوء تفاهم نشه، چون واقعا یک همیشه بحثای همیشه این نگرانی که در من به وجود میاره که حرف نصف نیمه بماند و برداشت نادرستی ازش بشه. ولی من حاضر به دریا میزنیم و صحبت ارزم به خدمتتون. وقتی مثلا مطرح شد یاد این افتادم که در عهد بوخ که بنده تحصیل میکردم ما سه تا رشته داشتیم به اسم ریاضی طبیعی ادبی، اصلا علوم انسانی مطرح نبود، ادبی بعدا اسم علوم انسانی رو گذاشتن. و اصولا در دبیرستان ما نه در رشته ریاضی، نه در طبیعی، نه ادبی، نه علوم انسانی و هر چیز میشه بگذاریم متخصص سریعت نمی کنیم. ما نوعی نگاه، نگرش و منطق این دانشها رو به دانش آموزان یاد میدیم. این نوع برخورد و این نوع پیشا به نظر من واقعا مضحک و غیر کارشناسانه است. البته پس گرفتن حرف رو و گفتن که اصلا قصد ما محدود کردن اینها نیست، ولی به هر صورت یعنی یک تصور نادرست از این امور کلا من فکر میکنم که در دستگاه حکومتی ما وجود داره.
بسیار خب آقای دهیمی. آقای دباغ، دعوا بر سر دین و علوم جدید طبیعی مثلا فیزیک، شیمی، زیست شناسی که در آغاز قرن پیش در میان روحانیت و سنتگرایان مطرح شد، بالاخره پس از تأسیس دانشگاه‌ها در ایران به نفع پذیرش علوم جدید حل شد. چرا به ویژه پس از انقلاب بهمن 1357 بخشی از روحانیت و سنتگراها از سوی و حکومت از سوی دیگه در مورد علوم انسانی و اجتماعی حساسه؟
من فکر می‌کنم چرا که هم در یک مقاله تحت عنوان
علوم انسانی اسلامی امکان یا امتناع و مصاحبه‌ای که اخیراً هم به نحو مبسوط به آن پرداختم و منتشر شده، مراد از علوم انسانی اسلامی چیست؟ فکر می‌کنم هنوز پاسخ روشنی نداره. فکر می‌کنم اگر این روشن بشه اون وقت میشه مسئله رو بیشتر ارزیابی کرد. جایی دیدم که یکی از روحانیون فی المثل میگن گفته بود که اگر ما هر جا تعبیر طبیعی که قاعدتاً معادل نچراله برداریم و به جای تعبیر طبیعی و طبیعت خلقت بگذاریم، این علوم انسانی میشود اسلامی. یا دیدم آیت الله جوادی آملی گفتند که علوم انسانی مثل کالبد و جسد میماند و ما باید این رو روح درش بدمیم و به هر حال از مبدأ و معاد هم بدان اضافه کنیم، که من تصور میکنم خب اینا تماما از درک نادرست و نامنقح از علوم انسانی شکل گرفته. این که بگیم اینا جسد و فی المثل باید روحی در اونها دمید، اولا که این تمثیله و تمثیل ارزش استدلالی نداره، میشه تمثیل عوض کرد و نتیجه دیگری گرفت. ثانیا نگاه تجربی نسبت به تحقق این علوم به ما میگه که امروزه ما وقتی که از علوم انسانی سخن میگیم هم مطالعات زنان داریم، هم اسلام شناسی داریم، هم جامعه شناسی، هم فلسفه، هم روانشناسی. خیلی ادبیات این علوم گسترده است. به چه معنا بگیم اینها جسد است؟ مثلا خیلی هم پویان، بلکه کارهای متعددی در این دهه ها در این حوزه منتشر شده. منتقد باید درک خودش رو از این منقح بکنه و بگوید که از علوم انسانی اسلامی چه چیزی رو تصور میکنه، اون وقت پس از آن از پی شرکت میکنه. من فکر میکنم چون اونجا قصه روشن نیست و من هر از گاهی این سر برمی آورد و با پاره رفوگری ها قرار میشه که این مسئله درمان بشه، اما چون ریشه ای نیست و همه اینها به سبب تصور و تلقی نامنقح چنان که من میفهمم از این امر است، راه به جایی نمیبره و البته مؤلفه های سیاسی هم در آن دخیلند و چگونگی طرح شدن هرزگاهی این مسئله.
آقای دهیمی، منتقدان به تدریس علوم انسانی و اجتماعی جدید فقط بر مبانی دینی با این علوم مخالفت نمی کنن. این ادعایی میگن این علوم از بطن جامعه ایران زاده نشده، سنخیتی با فرهنگ ایرانی نداره و بسیاری از آموزه هاش مثلا حالا درباره جنسیت، زنان، خانواده و اقتصاد بومی نیست و به جامعه ایران ربطی نداره. پاسخ شما به این نوع انتقاد چیه؟
نمیخوام اصلا به جزئیات بپردازم و مسئله من مسئله کلی‌تری هست. ببینید حتی در غرب هم یک سابقه دیرینه در این باب وجود داره که آیا علوم انسانی و علل خصوص علوم اجتماعی در زیر علوم انسانی آیا علم هستند و همان معنایی که علوم طبیعی علم هستند. این دعوا ریشه دار هست. نظر من این هست که علوم انسانی و علوم اجتماعی هم علم هستند، اما مشکل ما که مملکت ما اصلا کلن نگاه به علم هست، یعنی تفاوتی قائل شدن بین علم و شبه علم. و علم خصیصت از نظر من این هست که متدولوژیک هست، یعنی اصولاً اولا باز است همیشه برای اصلاح و تکمیل. همچنان که در علوم طبیعی هم شما که را شیمی فیزیک ببینید، اصلا ما جایی که الان ایستاده ایم با یک قرن به قرن پیش به کلی متفاوته. در علوم انسانی هم همین حکم جاری است، یعنی علم چیزیش که اسلوب علمی توش مراعات شده باشه و با اسلوب علمی با استدلال‌های متقن و منقح به مسئله پرداخته باشند و در غیر این صورت ارزش علمی نخواهد داشت. و نظر علمی که عموما یک نظریه یا فرضیه است و داده می شود قابلیت نقد داره. ما اگر همین ها رو در نظر بگیریم اصلا معنی نیست ما بگیم که ما علوم انسانی نداریم یا علوم انسانی نمی خواهیم یا علوم انسانی خاص می خواهیم. بذارید خیلی خلاصه اینطوری بگم، برخلاف نظر اونهایی که میگن علوم انسانی ایدئولوژیک هست، من میگم مثلا به دین طرف کاری ندارم، با هر ایدئولوژی کار دارم. نگاه ایدئولوژیک به علم، علم رو از علم دیدن ساقط میکنه. بعد نوبت بعدی اگه فرصت باشه توضیح بیشتری.
بسیار خوب آقای دهیمی. آقای دباغ، روحانیان و سنتگرایان و کارگزاران سیاسی چنان که شما هم اضافه کردین که مخالف تدریس علوم انسانی و اجتماعی هستند و ازش شکایت دارن، نگران این هستن که این علوم انسان محور و اومانیست، اما بناست که جامعه اسلامی الهی و خدا محور باشه و تدریس اون علوم به این هدف لطمه میزنه. جواب مدافعان تدریس علوم انسانی به این منتقدان چیه؟ به خصوص اونایی که خودشون متدین هم هستن.
اشاره کردید به دغدغه‌ای که در این میان هست و عده از روحانیون در این باب مسئله دارن. من فکر میکنم شرط اول قدم این است که علوم انسانی خوب شناخته بشه و بعدا ببینیم که به این دغدغه چگونه میشه پاسخ گفت. من تصورم اینه خصوصا آشنایی با تاریخ مغرب زمین در این باب و تحولات و تطوراتی که علوم انسانی در آنجا پیدا کردند ما رو با چیستی این مقوله بیشتر آشنا میکنه. همونطور که در پاسخ به پرسش قبلی گفتم، بخشی از این اظهار نظرها و دلنگرانی هایی که میتواند هم از سر صدق و صفا گفته شود به سبب ناآشنایی است با موضوع و حدود و ثغور علوم انسانی جدید. ببینید، من به اختصار عرض بکنم، در مغرب زمین و تاریخ موسوم به روشنگری Enlightenment period قبل و بعد از آن که در آثاری مثل فلسفه روشنگری کسیرر و تاریخ ویلدورانت و مورخان فلسفه و عصر روشنگری نوشتن، به ایجاز و اختصار عرض بکنم، ما سه گونه روایت داریم با روشنگری، یکی روایت فرانسوی و دیگری روایت آلمانی، روایت انگلیسی. در روایت آلمانی و انگلیسی کثیری از کسانی که در اونجا فعالیت می‌کردند و فیلسوف بودند، آنتروپولوژیست یا انسانشناس بودند و بعداً این دیسیپلین هم سر برآورد، از قضا یا دیندار بودند و یا مخالفتی با دیسیپلین های دینی نداشتند. تنها روایت فرانسوی از آن این بود که نوعی ستیز با متافیزیک در آثار اصحاب دارت المعارف و قبل از آنها ولتر دیده میشه. مرادم این است که دلنگرانی که برخی دارن بیشتر به سبب ناآشنایی با این علوم است، چون کثیری از علوم انسانی یا علوم اجتماعی که عرض کردم نفیان و اثباتن به این امور نمی پردازن، یعنی در مقام توضیح و تبیین مناسبات و روابط اجتماعی در جامعه شناسی، در روان شناسی، بدون لحاظ کردن و بدون پرداختن به آنچه که دغدغه های این حضرات هست. البته مخالفان دین هم در این عرصه ها بوده اند، نمیگم نبوده اند یا نیستن، اما اینکه از اول ما فکر بکنیم که به دین سبب پرداخته شده و سازوکارش سامان یافته یا به تعبیر شما اومانیستی به این معنایی که مد نظر است، فکر میکنم بیشتر به سبب ناآشنایی با تاریخ چگونگی شکل‌گیری علوم انسانی در سده های اخیر.
ممنون آقای دباغ.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای دهیمی، با توجه به پاسخی که در سه دهه گذشته هم اصطلاحاً سکولارها، لایکای غیر مذهبی و هم بخشی از متفکران مسلمان متدین و دیندار به انتقادات به تدریس علوم انسانی و اجتماعی جدید دادن، چرا این مخالفت در ایران تا این حد ریشه دار و عمیق و هنوز پررنگه؟
خیلی در اینان بحث سکولار و دیندار مطرح نیست، در اینکه در حد دو دسته میشود آدم های پیدا کرد که نگاه درستی به علم و علوم انسانی دارند و میشود ادهی رو پیدا کرد که توقعات بیش از اندازه ای دارند. یعنی در میان سکولارها هم ما کسانی رو داریم که ایدئولوژیک میکنند علم رو و در میان روحانیون هم داریم که این کار میکنند و ادهی دیگری غیر از اون. ولی واقعیت جامعه رو اگر نگاه کنیم، همه اینها در نهایت این مخالفت ها سوری است، عمدن تسلیم شده این ما و باید هم تسلیم بشویم، چون این یه چیز بین المللی است، یه چیز محلی و بومی لزوما نیست، البته میشود محلی و بومی هم ازش استفاده کرد، ولی اساس قضیه این است که ببینید شما الان جامعه ما نگاه بکنید، ما راجع به دموکراسی حرف میزنیم، ما راجع به انتخابات حرف میزنیم، ما راجع به نمیدونم حق رأی حرف میزنیم. آخه اینها اصلا از دل علوم انسانی در آمدند، هیچ ریشه ای در هیچ کدوم از سنت های ما نداشتند و بنابراین با اینها زندگی میکنیم. بعد از روز اولی که انقلاب شد گفتن اقتصاد اسلامی، گفتن بانکداری اسلامی، بعد در عمل اما ما وقتی به دنیا داد و ستد داریم، اقتصاد بانکداری یه چیز بومی نیست که شما بتونید، ما آیا تونستیم ریبا نمیدونم بهره نمیدونم اینا رو از بانکداری حذف بکنیم؟ نه، اسمش رو فقط عوض کردیم. بنابراین اصلا وقتی راجع به علوم انسانی و مخالفت با علوم انسانی یا از علوم انسانی اسلامی صحبت می شود، به نظر من نظر فقط به یکی دو تا رشته خاصی است که با مسئله ایدئولوژی و قدرت تلاقی پیدا می کنن. یعنی مگر می توانیم این همه روانشناس ها رو از جامعه‌مون حذف بکنیم؟ اینا بالاخره عمدن دارن خودشون هم وقتی که میان در رادیو و تلویزیون صحبت می کنن راجع به روانشناسی، از همین داده هایی که از قبل گرفته شده است، به دلیل خب تجربه بیشترشون، به دلیل تمرین بیشترشون، از همین ها استفاده می شدن. بنابراین اصلا قصد حرف اونها نیست، قصد
عمدتاً روی دو تا از موضوعات علوم انسانی است، یکی علوم سیاسی است و یکی هم جامعه شناسی. و وقتی هم توجه نمی کنند که گفتم این علوم اساسش متدولوژی است. وقتی ما ویدر میخوانیم درس بدهیم یا ویدر میخوانیم، ویدر که وجود ما و امروز ما و اسلام مثلا صحبت آنچنانی نداره، ولی از اون متدولوژی رو یاد میگیریم، داده ها رو میتونیم جمع آوری کنیم و به تحلیل درستی از جامعه خودمون برسیم. اینها همه به تعبیری ناشی از شناخت بسیار ناکافی یا واهمه های نادرست و نابجا هست که اتفاقا وقتی اینا رو پشت گوش بندازیم، خطرات بیشتری جامعه ما رو تهدید خواهد کرد، چون مشکلات و معضلات جامعه رو فقط به طریق علمی می شود شناخت و پاسخی براشون پیدا کرد.
اما آقای دهیمی نگاه کنین، بخشی از همون جامعه شناسی که شما میگین همین امر نسبیته، که مثلا یه زمانایی در تاریخ مناسبات یه جوری بوده و این مناسبات دستخوش تغییر و تحول شده. مثال میزنم، چیزی که روحانیت ایران خیلی بهش حساسه، مناسبات میان مرد و زن، اهم از این که بتونه سفر بکنه، ارث چگونه دریافت بکنه، یا حضانت داشته باشه یا نداشته باشه، یا حق طلاق داشته باشه یا نه، نوع زندگیشو خودش تعیین و تبیین بکنه و انتخاب داشته باشه در پوشش و سبک زندگی و اینا همه چیزایی است که از بحث‌های جامعه شناسی در میاد. فکر می‌کنید دغدغه‌های اینها بر این اساسه و گاهی حق دارن که از دید خودشون احساس بکنن که پس باید برای اینکه به این پرسش‌ها نپردازیم محدود کرد تدریس علوم انسانی و اجتماعی رو؟
به تاریخچه مثلا اگر نگاه کنید، متوجه میشید که وقتی به دیوار محکم واقعیت برمی‌خورن، خودشون هم تغییر مسیر میدن. شما اصلا قابل تصور بود براتون که حق رأی برای زنان در ایران به دست بیاد؟ قبل از انقلاب به دست آمده بود، ولی روحانیت به کلی مخالف بود. سال 41 که حق رأی زنان آمد جزء یکی از اصولی شد که چه حالا به هر ترتیبی داشت میکردی کرد، کل روحانیت هاش مخالفت کرد. اما وقتی به دیوار سخت واقعیت برخوردن، ناگزیر سخت اون فشار اجتماعی کم دادن به واقعیت، و واقعیت که نمیشه جنگید، بنابراین خودشون تن دادن به اینکه به زنان حق رأی بدن. بعد اونها این مقاومت ها ناشر عدم شناخت. اگر بتوانند شناختشون رو درست بکنن، تصحیح بکنن، من مطمئنم که بهتر میتوانند به مسئله کنار بیان، چون مسئله علم این است که ما بتوانیم با واقعیت ها درست برخورد کنیم.
ممنون آقای دهیمی. آقای دباغ، هم آقای دهیمی الان اشاره کردن به موضوع شناخت درست از علوم انسانی و اجتماعی که غایب در میان سطوحی از روحانیت و سیاستگزاران، و هم قبلا شما اشاره کردین و راه حل رو در شناخت بیشتر و عمیق‌تر دیدید. حالا پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی جدید که دغدغه دین دارند، از نظر اونا آیا این علوم میتونن ارمغانی برای عالمان دین و جامعه ایران در بر داشته باشن؟
بیش از هر چیز اگر باور داشته باشیم که آگاهی راهی به رهایی است، فکر میکنم آشنایی با این دیسیپلین های مختلف علوم انسانی میتواند نگاه منتقدان یا دلنگرانان را پخته و جامع الاطراف بکنه. اینکه چه دستاوردی میتونه داشته باشه، خب به هر حال شما به هر ابژه از منظرهای مختلفی اگر نگاه بکنید، درک و آشناییتون با آن بیشتر میشه، از آن بیشتر میشه. جامعه شناسی دین به ما کمک میکنه که دین رو در بستر اجتماع و مناسبات و روابطی که میان نهادهای مختلف است مطالعه بکنیم. نگاه تحقیقی و تحلیلی به تاریخ دین و چگونگی لفظ و نشر یک آیین در بستر تاریخ هم همین کمک رو میکنه. خب پاره این آشنایی زدائی ها و سخنان نامتعارف هم البته در این دیسیپلین ها دیده میشود، اما یک روحانی یا کسی که محققانه نظر میکنه در امور، به نظرم باید گوشوده باشه که درک او و اطلاعات او از این مقولات بسی بیشتر میشود. ببینید فی المثل عرض میکنم، چون این حوزه کار میکنم در این چند سالی که اینجا هستم، شما دیسیپلین و رشته اسلام شناسی رو در نظر بگیرید، خب خیلی وسعت پیدا کرده در دهه های اخیر، آثار متعددی منتشر شده. من خودم چند تا درسی که در حوزه اسلام و حقوق بشر یا درآمدی بر اسلام در دانشگاه تورنتو یا دانشگاه دیگر داده ام، در این سالیان آثار اسلام شناسان رو تدریس کردم. خیلی از حضرات که با علوم انسانی عموما و اسلام شناسی خصوصا مخالفت میکنن، بازم تاکید میکنم به سبب عموما ناآشنایی است با این امور و مقولات. قطعا نکات یاد گرفتنی و آموختنی در اینها یافت میشود، البته به نحو محققانه و متطبعانه. همونطور که اشاره شد، علوم انسانی هم دیسیپلین است و هویت جمعی و جاری دارن، از این حیث تفاوتی با علوم تجربی غیر انسانی ندارن، این علوم تجربی انسانی. و اینجا البته شعار داده نمیشه سخنانی که باب میل امر و زید باشد که این چنین نگاهی داشته باشن نیست، سخنان نامتعارف هم یعنی سخنانی که به گوش ناآشناس هم زده شده، آثار متعددی نگاشته شده، مقالات متعددی، کتابخانه های بزرگی، کنفرانس هایی که در این حوزه ها برگزار شده، اینا تماما درک رو و آشنایی رو ژرف‌تر میکنه. من قطعا فکر میکنم اگر روحانیون ما، چون اشاره کردید، و دلنگرانی هایی که دارند ناظر به علوم انسانی تجربی، اهم از آنچه در جامعه شناسی عموما و جامعه شناسی دین میگذرد، در روان شناسی عموما و روان شناسی دین خصوصا میگذرد، در حوزه اسلام شناسی میگذرد، اگر با اینها آشنا بشوند و به این دیسیپلین ها به مثابه دیسیپلین هایی که هویت جمعی و جاری دارند و کاملا به نحو علمی، یعنی احساسات و عواطف در اونها ریزش حداقلی داره، نگاه میکنن، میشه البته با دستاوردهای در این حوزه ها مخالفت کرد یا منتقد بود، گفتگوهای علمی مرادمه، اما قطعا برای آشنایی خیلی خیلی نکات هست که به کار همه کسانی که در حوزه های مختلف علوم انسانی و از منظرهای مختلفی به ابژه و پدیده مثل دین مینگرن، قطعا به کار همه اونها میاد. و پس از آن میشه وارد گفتگوی انتقادی عالمانه هم شد البته، اما شرط اول قدم آشنایی است و گشوده بودن نسبت به اینکه در این حوزه ها چه میگذرد.
ممنون آقای دباغ. آقای دهیمی، علوم انسانی و اجتماعی جدید با این کیفیتی که در این هشت دهه در ایران تدریس شده، چه مشکلی را از سر راه ایرانیان برداشته یا میتونه برداره؟
وقتی تجربه بابت مثلا ما سرای این که درک و شناخت درستی تو مملکتمون از این علوم و کارکردشون نداشته ایم، اون ادهی هم که بودن ما واقعا در دانشگاه همون الان تصویری از آدم ها خود اون آدم های مدرس اینها هستند، از واقعیت این علوم و ریشه های این علوم و از اساس این علوم بیخبرند. ما بسیاری از استادان برجسته‌مون رو پاکسازی کردیم، حالا هم قلیلی ممکنه وجود داشته باشن که در این رشته ها واقعا صلاحیت تدریس داشته باشن. نهایتش یک نظر محفوظات هست که تحویل داده میشه. برای همین هست ببینید علم نهایتش باید این باشه دیتا رو جمع‌آوری کردن، به قاعده جمع‌آوری کردن، دستبندی کردن و به تحلیل رسیدن. من الان نمی‌بینم یا بسیار اندک می‌بینم که کسی تحلیل درستی از موقعیت ما داشته باشه، چه به لحاظ تاریخی، چه به لحاظ جامعه شناختی، چه از هر لحاظی، چه به لحاظ اقتصادی. و مصیبت‌ها و گرفتاری‌های ما سر اینه و برای همین هست که میگم امر بسیار خطیری است اهمیت دادن به علوم انسانی و اینطور باهاش برخورد خصمانه نکردن و زمینه رو آماده کردن که بهمون کمک بکنه که گرفتاری‌هامون رو بتونیم باهاش حل بکنیم، شناخت تحلیل درستی داشته باشیم. و الا اینکه ظاهرا علوم انسانی وجود داشته باشه، تدریس بشود ولی محدود بشود به مقدار مخفوضات درباره فلان جامعه شناسان بزرگ یا فلان اقتصاددانان بزرگ، اینها دردی از ما دوا نمیکنه. ما باید متدولوژی علمی رو یاد بگیریم و ازش بتونیم استفاده بکنیم. اینجا تدریس و این زمینه به هیچ عنوان تولید خلاقیت و ابتکار و به دست دادن شرایطی برای رسیدن به تحلیل نمیده دست.
بسیار خوب آقای دهیمی. آقای دباغ، چنان که اول بحث گفتم، دعوا بر سر دین و علوم جدید طبیعی که در آغاز قرن مطرح شد، بالاخره پس از تأسیس دانشگاه‌ها در ایران به نفع پذیرش علوم جدید طبیعی حل شد. حالا گام اول و کوتاه مدتی که مخالفت حکومت و سنت‌گرایان و سیاست‌گذاران فعلی با علوم انسانی و اجتماعی جدید به طور محسوسی بتونه کاهش پیدا بکنه چیه؟
فکر می‌کنم مجال اگر فراهم بشه و این علوم به درستی تدریس بشه، چه در سطح متوسطه که البته اولین قدم هاست، یعنی شخص در دوم، سوم و سال آخر دبیرستان در سطح مقدماتی با این علوم آشنا می شود، اگر مسیر هموار بشه و اینها تدریس بشود به سطح دیگر رشته‌های آکادمیک و فی المثل به سطح آنچه که در رشته‌های مهندسی و پزشکی می‌گذرد، حساسیتی به این معنا در مقابل آنها نباشه، می‌تواند بار ما رو بار بکنه. یک نکته دیگر هم مد نظر قرار بدهیم. ببینید، مسئله محور بودن این علوم هم نکته مهمیه. میشه از این علوم انسانی کمک گرفت در مقاطع بالاتر، یعنی متخصصان وقتی که به این امر میپردازن، در عرصه اقتصاد، در عرصه مدیریت، در عرصه علوم سیاسی، جامعه شناسی که علوم تجربی انسانی و یا سوشال ساینسز هستن، و البته در عرصه اندیشگی و تفکر و فلسفی هم در جای خود. اما نیازهای عینی یک جامعه رو این متخصصان علوم اجتماعی میتوانن معطوف به مسائلی که اون جامعه داره اولا صورت بندی بکنن و بعد راهکارهای عملیاتی اقامه بکنن. نکته دوم عبارت است از اعتماد به متخصصان این رشته ها. این هم نکته مهمیه. نمونه ایامی که ایران بودم، پاره از اساتید اقتصاد و کسانی که در اداره آمار کار میکردن در جلسه بودن و درد دل کردن که در دوران ریاست جمهوری پیشین پاره از اوقات ما دعوت میشدیم، اما خودمون هم میدونستیم که رأی ما زینتیه و گرهی قرار نیست از کاری بگشاید، چرا که گوش نمیدن به حرفای ما. صدا میکنن که 4 تا اقتصاددون و 2 تا متخصص آمار هم باشن. ببینید، اگر واقعا به توصیه های کارشناسانه اساتید فن اگر از اونها هم کمک گرفته بشه، باید اعتماد جدی به اینها باشه، نه اینکه بگیم دلشون خوش باشه حرفای خودشون هم بزنن، یا حداکثر کتاب بنویسن، مقاله بنویسن، اما سکان اداره کشور و تصمیم گیری های کلان دست خود ماست. اگر این ارتباط قطع بشود یا زینتی و متکلفانه باشه، خب البته راهی ما به جایی نمیبریم. اما آنچه که اینجاها میبینیم و نحوه به کارگیری فرآورده های علوم انسانی این است که به جد در عرصه مدیریت اقتصاد مسائل کلان جامعه، خب میشه گفت که اینها به کار بسته میشه. خوشبختانه البته در دولت جدید به هر حال برخلاف آنچه که در گذشته بود، خب پاره از کسانی که کاردانن و امور رو میدانن در این عرصه ها آمدن به صحنه و من امیدوارم، مرادم اینه اگر جدیتی در کار باشه و مسئله محور ما از متخصصان علوم انسانی استفاده بکنیم، البته میتوانیم آثار و نتایج ملموس و اینی اونجا هم ببینیم. در این حال آموزش و جدی گرفتن به گشوده بودن نسبت به اونها شرط است. یعنی ما ببینیم جامعه شناسی همه جای دنیا چگونه تدریس می شود، تحقیق می شود، روانشناسی چگونه است، مدیریت چگونه است، علوم سیاسی چگونه است، در رتبه بعدی فلسفه چگونه است. خب همین مناسبات و روابط و قواعد رو در آکادمی های خودمون هم به کار ببندیم و بعد از پی آن روان بشویم در بهره گیری از اونها در صورت بندی مسائل و اتخاذ راهکارهای جهت حل آنها.
سپاسگزارم آقای دباغ. آقای دهیمی، نکته دیگه مونده که شما بخواید بگین؟
خیلی کوتاه میخوام بگم. در قرن 18 کانت وقتی که صلح پایدار جهانی رو نوشت که بزرگترین چیزی که به صلح پایدار جهانی کمک میکنه تجارت آزاد است. این به نظر من نکته بسیار عمیقی است. امروز هم تجارت فقط تجارت کالا نیست، دابستقت فرهنگی است و ما نباید به فرهنگ های متفاوت از خودمون به شکل خصمانه نگاه کنیم و عناوین جنگ فرهنگی و تهاجم فرهنگی و اینا رو استفاده بکنیم. این یک دابستقت است، دابستقت آزادی هم هست و ما میتوانیم آنچه را که مطلوبمون هست اگر شناخت داشته باشیم بر بگیریم. صلح جهان امروز در گروه صلح و رونق در جهان در گیره اداد و ستد آزاد ادنیست.
با سپاس از شما آقای خشایار دهیمی و آقای سروش دباغ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.